سر گفته من در آخر بحث دیشب که عرض کردن در معنای ملکیت انهایی گفته شده است که ملکیت اعتبار خاص نهو آثار البته این تعریف است برسمی اونم به نحو اجماع ربما این که هی السلطنه تهره اینم درست نیست چه این که سلطنت از آثار ملکیت است نه نفس الملکیه علاوه بر اینکه در مقام تلفظ سلطنت به کلمه علا متعدی میشد مسلط علیه تسلط علیه الاغ دیزار برای با ما گفته شده است که ملکیت اعتبار مقوله اضافه است اونم گفتن مقوله اضافه عبارت از این است که در خارج موجودی نیست الا منشأ انتزاع نسبت به اون مفهوم محیطیت و محاطیت به عبارت دیگر همیشه مقوله اضافه قوامش به تعقله که حدر المفهومین که یتعقل یتعقل و معه مفهوم آخر منشأ انتزاعی در خارج بایستی باشد حالا اون منشأ انتزاعی که ما میخواهیم او را ملکیت قرار بدهیم چیست؟ چیزی در بین نیست او بیان نشده است مجرد این که ملکیت از مفاهیم اضافی است که گفته میشد مالک و مملوک هیچ به درد نمیخورد بایستی اون منشأ انتزاعی که این مالکیت و مملوکیت به لحاظ او تعقل میشد او را پیدا کرد او چی است تعین ندارد بس مجرد این که به مقولت اضافه خیلی بی ربط است و رو ما یقال که ملکیت جدتون عرض شد جده عبارتون شد جده عبارتون ان هیئت الحاصلت للمحاط به سبب المحیط حالا اون مالکی که مبدأش ملکیت است اون هیئت محاطیت مالک است هل یعقل این معنا که لا یعقل است که بگی هیئتی که للمحاط است به سبب المحیط ملک هیچ وقتی معنا ندارد که بگیم الملک محیط بالمالک تا اینکه اون مبدأ وصف المالک عبارت باشه از هیئت محاطیت گفتم مرحوم شیخ استاد رضوان الله علیه شما فرما که ملکیت عنوان حوایه است حوایحوی عبارت از این است که همه شیعه یعنی فراگیر می شود این خیلی نزدیک به مطلب است، ولی انصاف این است که نتوان مساعدت کرد، که این که متفاهمه از لفظ ملکه یملیکو یا از ملکیت این متفاهم نیست. ولو ما در ملکیت را میگیم یک امر واقعی خارجی تکوینی نیست، بلکه یک امر اعتباری است، لکن بالاخره این مفهوم او بایستی به نحوی باشد که از تلفظات استعمالات این متفاهم بشه. چنین تفاهمی نیست، ولذا گمان میکنم که ملکیت به حسب اون چی که متفاهم است عبارت از واجدیتی است که به نحوی که للمملوک قوام المملوک به الواجدیتی یکون قوام المملوک به یلازمه السلطنه، البته یلازمه کونه محیطا به، البته یلازمه کون زمام اموری بیده اگر متعلق عین شد، یا زمام نفسه بیده اگر متعلق فعل شد. این تصور میکنم که معنای ملکیت این است لا غیر. ثم شیخ رضوان الله علیه وارد شد برای بحث این که اون قسم سیوم از حق که قابل انتقال است ای را میتوان عوض در بیع قرار داد ام لا. بفرمان اشکال، وجه اشکالشون را چنین میفرمان، میفرمان که در تعریف بیع عقد شده است مبادلت مالین به ماله و صدق الماله على الحق. این مشکل است که میفرمان هم در تعریف لغوی و هم در اصطلاح فقها ثمن را مال میدونند، که مال باید ثمن واقع باشد. حالا ما بخواهیم که حق را ثمن قرار بدیم و عوض در بیع قرار بدهیم، مال براش مشکل است که صادق باشد. به این اندازه شیخ میگذرد استاد مرحوم رضوان الله علیه خود شیخ ایشون از آیه خون نقل میفرمودن، به اینکه ایشون میفرمان المالو فی قبال الملک، که مالیت و ملکیت متقابلان و کذالک المال و الحق متقابلان. بعد از آنی که در تعریف بیع قرار داده شده است که مبادلت و مالین به مالین، مال باید شیئی باشد که متقابل با حق باشد، فکیفه یعقل حق را ما ثمن قرار بدیم، عوض قرار بدیم. که به عبارت دیگر ما سه چیز داریم، مال است و حق است و ملک، این سه تا متقابل هست. حالا اگر ما مبادلت مال به مال را که در تعریف بیع عقد کردیم بایستی چیزی باشد که به او مال حق را نتوان او را ثمن قرار داد، که اینکه لا یسق علیه انه مالون. برای ما قیل که استظهارش کرده ام از کلام مصباح، به اینکه مال عنوانی است که متعلقش امور عینیه خارجی است، یعنی اشیایی که وجود عینی دارند در خارج اونم بالا. و اما چیزی که معنوی است مثل حق، لا یسق علیه انده مالون، این گویا عرض کرده اند از کلام مصباح منیر که دارد که اهل بادیه یقولون للنعم مال، میگه مال داره یا دوستفند داره، مثلا ولی اشتباه اصلا در مصباح این حد در کتب لغت این حرف اصلا نیست، به اینکه مال مفهومی است که متصف به او بایستی عین خارجیه باشد، اصلا در هیچ کتاب لغت نیست. این نباید است که مصباح میگه که بله به نعم مال میگم، خب بگم اونا خود نداره که چیز دیگه مال باشد. بل جمله رو بابا این دوتا اشکال شده است، یکی این که حق مقابل با مال است، پس نتوان او را عوض قرار داد، و در تعریف بیع این است که مال عوض قرار داده میشه. دوم توهم این که مال انما یتصب به العین الخارجیه، حق یک امر معنوی است، نتوان او را موصوف مال قرار داد و گفت انه مالو. مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه بر حسب اون مسلکی که ازشون نقل کردن، جب نظرتون باشد گفتم ایشون می فرما بی عبارت زین است که بایع و مشتری کل من هما لهو اضافتون الى ما بیده فیتبادلانی فی المضاف الیه مبع مع بقاء اضافتهما على حال نفسه، که بایع اضافه دارد به اون چی که در دستش است، مشتری اضافه دارد به اون چی که در دستش است. حالا میام میگن که بیاره مبادله کنیم، یعنی اونی که در دست تو بود او را به جای اونی که در دست من است قرار بده که او طرفیت با اضافه من پیدا کنم، منم که بایعم اونی که در دست من است او را طرفی اضافه تو قرار بدم، که جهت اضافه هیچ بینهما بین در اضافتین از بینهما مبادله نیست، انما المبادله تو فی طرف الاضافه. می فرمودن این بیع در مقابل وراثه است، در وراثت اضافه و مضاف الیه علی حاله ما باقی است، انما المبادله فی المضاف. پدری که اضافه به مالی داشت از بین که میرد وارث قائم مقام پدر میشه، اضافه هم محفوظه، مضاف الیه هم محفوظه، تبادل در مضافه. و ربما که اضافتین تبادل بینهما بشن در مورد هبه معوضه بگید که تملیکون به ازای تملیکین. بنابراین بر این مبنا حالا بفرمودن رضوان الله علیه که طرف اضافه بایع متاع بود، این اضافه ای که بایع به متاع داشت اضافه ملکی بود، مشتری که میخواد حق را عوض قرار بدهد اضافه او به حق است، این اضافه اضافه حقی است. اگر بنا بشه اون حق را به جای اون متاع به قرار بدهی، یلزم ان ینقلب الحق ملکن، چون اضافه ملکی بهش گفت. و اما اینم که طرف اضافه بایع که متاع بود او برد، او ملک بود او میرد، طرف اضافه مشتری میشد که اضافه حقی دست حقی داشت. فیتبدل الملک و حقا، که پس حق و این کان قابل الانتقال به صلح و کذا و کذا، به هر میگه به عقود دیگر قابلیت نقل را به عقود دیگر داشته باشد، در خصوص بیع قابل انتقال نیست، که این که یلزم ان ینقلب الملک و حقا و ینقلب الحق و ملکا، چون اضافه ملکی بایع محفوظ است، به جاش حق میاد ینقلب الحق و ملکا، اضافه حقی مشتری محفوظ است، ملک جاش میاد یعنی ینقلب الملک و حقا. این فرمایش مرزای استاد رضوان الله. ما دو اشکال بریم بزرگوار داشتیم. یکی این که خودشون حق را از مراتب ملک می دونن، فعیلن یتربدل المرتبت القویت من الملک الى المرتبت الضعیفه و ینقلب المرتبت الضعیفت من الملک الى المرتبت القویه ولا ضیره. اشکیلی ندارد، تبدل مراتب هیچ وقت محظوری ندارد، نه انقلاب شیء است الى ضده، بل انقلاب مرتبتین الى مرتبتین. و ثانیا این که در سابق گفتم الاضافتو برهانن تتشخصو به طرفی ها، یستحیل به این که این طرفی اضافه از بین برود و اضافه محفوظ باشد. اگر بخیم بگیم اعتبار بقای اضافه اعتبار امر مستحیلینه، فکفه یعقل یک امر مستحیل در حجز اعتبار واقع بشه. ثالثا که در همین نزدیکی گفتن که الحق و لیس مرتبتا من الملک، فی ایدن به فرمایش این بزرگوارم به وجه من الوجود نتوان مساعدت کرد. فعطو حق را بخواهیم که عوض قرار بدهیم، اگر چنانچه مال عبارت است از اینکه یمیل و که مثل اینکه او راغب در مفردات که میگه یقال للمال مال، از باب اینکه این یمیل و الى الزوال در معرض این است که زائل بشه، اگه این معنات خواه حقا میتونه مالو در او میل الى الزوال هست. و اگر بگیم المال و عبارتو اما تمیل الیه النفس، النفوس تمیل الیها و یبذل به ازائه شیء است، لما لا یکون، حقی که قابل انتقال است تمیل الیه النفوس است و یبذل به ازائه شیء، ولذا حق را عوض قرار دادن از حیث اشکال مالیت وجهی ندارد و مال این گفت که این مال به دقه، لکن مال به حسب متفاهم متداول عرفی نیست. گفت اگر این جور است تعریف مصباح که گفته است مبادلت و مال به مال بحث متعارف نوعی گفته است، به الا مبادلت مال به عوض بیع لا محاله. فاذن این حق را، حق قابل انتقال را که موضوعش علیت تامه نسبت به اون نیست ندارد، و مجهولم هست لغبطت ذی الخط چنین چیزی که قابلیت انتقال دارد از حیث این که موضوع عنوان موضوع لیتاما ندارد و از حیث این که مجهول است لغبطت ذی الخط پس قابلیت انتقال دارد که اینم به مالیت به اون جوری که گفتم صادقه براش. و اگر چنانچه تلات گفتیم که نه مال عرفی نیست، ما مناقشه در تعریف مصباح داریم که به مال نیکی گفته است نسبتی به غالب غالب گفته است به غالب متعارف و حقیقت البیع و بادلت مال معوض است. و ایران حق قابل انتقال را ثمن قرار دادن عوض قرار دادن مانعی ندارد. بعد شیخ می فرماید که فقها رضوان الله علیهم در تعریف بیع اختلاف کرده. شیخ طوسی رضوان الله علیه و علامه در تذکره تعریف کرده که البیع انتقال مالین بعوضین على وجه التراضی گوید و می فرمان که وفیه مصابحت واضحه. سرش این در سر مصابحه اینه که الانتقال اثر البیع لا البیع ناقل و سبب للانتقال. پس تعریف بیع را کردن انتقال تعریف مسبب است به سبب، تعریف سبب است به مسببه و لا معنا. به اینکه انسان سبب را که بخواد تعریف کند مسبب را معرف قرار بدهد. اگر در فنش گفته بشد به اینکه از سبب یکون معرفا للمسبب، ولی احدی گفته نگفته است که المسبب یکون معرفا لسبب علامتا مثلا بالجمله البیع من النواقل البیع نقل ناقل سبب للانتقال. تعریف کردنش به انتقال مصابحه است. وقت بفرمون ولی ذا جمعی دیگر آمده این عبارت که شیخ طوسی و علامه است که دیدن که مصابه در مصابهای در تعبیره تن گفته که البیع الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال، همون انتقالی که اونجا گفته شده بود این رو مدلول قرار دادن. الإجابة والقبول الضالين على الانتقال بعوض على وجه التراضي مثلا. إجابة قبول تكتب إن شاء الله. شيخ مفرمون إجابة قبول از مقوله لفظ است. بیع مما ینشأ به سببیت از چیزی است که یقع فی حیز الانشاء. ما خود اینجا به قبول را اگر بیع بگیم مفاد بیع تو یه دفعه اخباراً اگر بود، بله بیع تو بگید بیع توی اخباری، یعنی من ایجاب کردم طرف من قبول کرد. ولی بیعتوی انشائی لا یعقل است که بیعتوی انشائی عبارت باشه از منشأش ایجاب قبول باشه. ایجاب قبول که از مقوله لفظ است دون از مقولت معنا این نتوان کلمه بیعتو انشا کرد. غلیظا می فرمان که جامع المقاصد چون این تعریف را دیدن که این تعریف هم درست نیست، بجدی بیع امر انشائی جون ایجاب قبول لا یعقل است که در حیز انشا واقع بشه. ایشون چنین فرموده. که فرمودن که بیع و نقل و صیغه بی عوض المعین حالا و چه ترازی اینجو گفته اون وقت شیخ بین اشکال بفرمان بفرمان که اگر این رو تعریف کردید به نقل پس بایستی بتوان ایجاب بیع را به نقل تو ایجاب کرد که اگر بخواد که خانه را بفروشن به دیگری عوض این که بگه بعت داره بگه نقلت داره به کذا و می فرمان که نه این را تصریح کرده اند که ایجاب بیع به نقلت درست نیست. ثانیه می فرمان به این که منتقض میشه به معاتات که در معاتات بیان در حالی که اونجا نقل به صیغه در بین نیست، صیغه در کار نیست، نقل به اعطا است نه نقل به صیغه. ثالثاً می‌فرمان به این که خود نقل به صیغه را که شما در تعریف قرار دادید که گفتید این بیعه اگر خواست بیعه را انشا کند انشاء نقل به صیغه می کند، اینم لا یعقل است دیگه. کما اینکه گفتید که خود ایجاب قبول که صیغه بود او قابل انشاء نبود، نقل به صیغه هم قابل انشاء نخواهد. رابعا این کیفیت گفتن من که اول و ثانی را رسال را بعن نه این است که بگه خود شد بیل عبارت ایشون نیست، من اینجور تعبیر می کنم فرمایش این شیخ رضوان الله تعالی علیه را تفسیر که می کنم به اینجور میگم اول دوی و سه بیچارو بل جمله که انه حالی چارم که این قولت که ایشون پر بودن که سجان و قاصد که می فرمان که نقل به صیغه نه مرادشون نقلیست که مقید به صیغه باشد، می خوان به کلمه به صیغه اشاره کنن اون الى اون حصه معینه، یعنی اون حصه از نقلی که صیغه سببیت از برای او دارد. فکأنه المسبب لا یتقید بسببه ولا یجعل السبب قیدا لمسببه. پس این که بفرمان که النقل بالصیغه نه نقلی مقید به این سبب، چون هیچ وقتی معلول مقید به علتش نمیشه. پس مرادشون این است که اون نقل به صیغه یعنی اون حصه از نقلی که به سبب صیغه وجود پیدا بکند، تحقق پیدا بکند. فاذن چنین نقلی را میتوان خوب انشا کرد. چون میفرمان مراد از صیغه چنده این را قبول میکند، اینجو تعمیل کنیم عبارت رو تفسیر کنیم قبول کنیم. میفرمان که به صیغه اگر این الف لام عهد است یعنی بیعتو، این که دور اون نقل مسبب از ایجاب بیعتو او بیعه، ما بخواهیم این تعریف را این معرف را بفهمیم متوقف به این است که اون صیغه‌ای که بیعتوست او را بفهمیم مفارد شما، و فهمیدن لفظ بیعم متوقف بود به فهمیدن معرفش، و فهمیدن معرف به لحاظ این که در اونجا صیغه بیعتو عقد شده است متوقف است به این که اون معرف را بفهمیم و اون دو وزار چوش گفته؟ پس بیع را تعریف کرده به این که عبارتو عن النقل به صیغه و مراد از صیغه لفظ بیعتو باشه، پس معرفت بیع متوقف میشه به معرفت بیع، جدی در معدل تعریف بیع هستون و اون دور. و اگر چنانچه به صیغه‌ای که اینجا گفته بود گفته این خصوص معدای بیع باشد که ملکتو و نقلتو و فلان باشد، اون وقت لازم میاد به این که اگر کسی ایجاب را به بیع به لفظ بیع تو ایجاب کرد بیع اون رو صادق نیاد. جدی اگر بیع تو صیغه‌ای که اینجا میگید یک صیغه ایست که حتی به خود بیع تو شامله یا خصوص بیع توست که دوره، و اگر بگید این صیغه ای که اینجا هست نه ما عدای بیع توست فی ایران، لازم میاد به این که دائما انشاء بیع به غیر لفظ بیع بیت شده باشد که اینا که گفتنی نیست. این ملخصه فرمایش شیخ است.